أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. حسنًا، قد تبين أن الموجودات العالمية كلها بحسب فطرتها الأصلية متوجهة نحو غايات حقة وأغراض صحيحة، بل الغاية في الجميع شيء واحد هو الخير الأقصى. در تتمه بحث فصل 24 تحت عنوان تذنیب که ادامه همون مباحث است، اونجا با یک مطلب قابل توجه می‌فرماید اونچه که در این فصل مطرح شد و دانستیم که همه موجودات عالم به تمام اقسامشون و اصنافشون به لحاظ اون فطرت و جبلیتشون، به لحاظ اون مخلوق بودنشون، همه متوجهن و توجه دارن به سمت اون غایت قصوا و حق تعالی که همه به سوی او متوجهن. این مطلب رو در این فصل داشتیم، الان فقط تحت عنوان قد تبین ان الموجودات العالمیه همشون کلها به حسب فطرت الاصلیه، به لحاظ فطرتشون، جبلیتشون، فطرتشون که فطرت مخلوقیتشون هست، یعنی از اون جهت که مخلوقن، از اون جهت که منفطرن، کلها به حسب فطرت الاصلیه همشون متوجهتون نه و غایات حقته، همین ها به سوی اون غایات حق و اغراض صحیحه متوجه، بل الغایت و فی الجمیع شیء واحد. این که اول فرمود نه و غایات حقیقیه، خب این هم غایات قصوا را و هم غایات متوسطه را شامل میشه. با بل ترقی میفرماد به یک معنای دقیقتر، بل الغایت و فی الجمیع شیء واحد، یعنی غایات تبدیل میشه به غایت و اون شیء واحد هو الخیر الاقصا، همون خیر محض است، حق تعالی که خالق همه است. این مطلب رو خوندیم و دانستیم و الان فقط بر مقدر تبین. اون چی که الان اینجا میخوام مطرح بکنن اینه، فلیعلم انها هنا غایات اخر وهمیتن کما اشرنا الی زینت لطوائف من الناس فهم سالکون الیها فی لبس و امایت من غیر بصیرت و درایت و هم اکثر الناس الا عباد الله المخلصین. می‌فرماید آنچه که باید اینجا دانست، اگرچه پایان فصل است و در پایان فصل مباحثی که مطرح است حالا به یک جهت ختامه و مثل باید بوده باشه، اما مطلبی است که در عین حال که مطلب شریفی است، یه خورده دل آدم هم میگیره از فهمیدن اینجور مسائل. و آن این است که انهاهنا غایات آخر وهمیتن، در کنار این توجه همه به غایت القصوا و توجه همه موجودات به سوی اون سمت، این مطلب را هم باید توجه داشت. این فرمایششون الان در اینجا به عنوان یک بحث اخلاقی مطرح نیست که یک موعظه اخلاقی مثلا بوده باشه، بلکه اشاره به یک درد بیدرمانی است و یک درد سخت درمان است که یک عده، این یه عده هم یعنی هم انسان ها، مربوط دیگر از موجودات نیست، انسان ها عده ای از اینها یک غایات وهمی برای خودشون دارن که انها هنا غایات اخر وهمیتن. این غایات وهمی، اینا غایات در این عالم نیستن، غایات توهمی است که انسان گمان میکنه. میبینیم بعضی از انسان ها به چه پندارهای مالی خولیایی گرفتار میشن و به چه چیزهایی دل خوش میکنن و به چه جاهایی امید میبندن که این غایت ها همه وهمیست. حالا میخوان اشاره به این جهت داشته باشه. هل یعلم انها هنا غایات اخر وهمیتا کما اشرنا الی، که زینت به طوائف من الناس، مستعذری در بحثای قرآنی مخصوصا درباره معرفت نفس، نفس در این حالی که اون وحدت خود را دارد شؤون گوناگون برای اوست. خیلی بحث خوش و شیری نیست شناخت شؤون نفس به لحاظهای گوناگون. این نفس گاهی به لحاظی به یک شأنی از شؤونش، مثلا نفس لوامه، نفس های مطمئنه، این اسمایی که هست، خب این شؤون نفسه. یکی از این شؤون نفس، حالا نفس قبل از تربیت رو میگیم، یکی از شؤون نفس، شنیده این که نفس اون جنبه تصویرشه، مستول بودنشه. یک جنبه دیگر که نظیر اوست منطقه از جهتی یک فاصله و تفاوت رقیقی دارن، اون مزین بودن، نفس مزین غیر از نفس مستول است. مستول تصویلگر و تابلو درست کننده است که یک سری مسائل ناشایست و باطل را تصویلگری میکنه و در یک تابلوی خوب جلوه میده. بعد وقتی تصویرگری کرد مزینش میکنه، نفس مزینه میاد این تابلو باطلی را که به صورت حق درست کرده این رو مزین میکنه، این میشه نفس مزینه. الانشون میفرماد زینت یعنی زینت داده میشود این غایت های وهمی کذایی به توائف من الناس، یعنی اینها این غایت های باطلی که توهم شده برای اونها، برای اینا زینت داده میشه. خیلی بهبه و چهچه هم میگن و دنبالش میرن زینت، نه این که بگن حالا ما میریم و میدونیم که به این سمت داریم میریم و اشتباه میکنیم، نه، یه غایات توهمی است و خیلی هم یک شادی و نشاط توهمی هم براشون هست. حالا مثال الان خیلی وارد نمی‌خوام بشیم، مثلا میبینید حالا اونجا که ما که دیگه در باره دزدی و سرقت و نمیدونم اختلاس و اینا که به ما مربوط نیستون، که مربوطه به ماست. میبینید یه آقایی تو مسیر تکاملی علمیش یه قایتی برای اوست، میگه من باید برم فلان مدرک فلان چیز رو بگیرم. اون مدرک گرفتن اگر برای او قایت درس خوندنش شد، میگه این درس را بخونم اون نمره و بعد اون مدرک، اون قایت، این قایت توهمی است برای او، درس خوندن برای اون مدرک. خب این تو توهم خیال خودش که حالا اون مدرک رو گرفتیم بعد قابش کردیم فلانجا دادیم فلانجا حقوق گرفتیم فلانجا بر دیگران تاختیم فلانجا خود برتر از دیگران دانستیم و همه این مجموعه های توهمی، ببینید چقدرم ذوق رو از خوابش میزنه بلند میشه مطالعه کنه که بره امتحان بده که اون مدرک رو بگیره. خب ذوقی نداره که براش تزیین شده و ماننده این. حالا
جو در مورد تزیین توی قرآن یا بدون به صورت مشهور بسید
نه
اونهایی که ممکنه معادن خدا می فرمه زیم لا ما اعمال بدشون در بدنشون فرمه، اونهایی که در غیر این مورد می زیم نه شیطان در روی نفس مزینه به تنهایی.
نه قرآن نفس مستوله رو تسری داره در باره حضرت یعقوب و علیه السلام مانند اونا قد سولت انفسکم، اما در باره نفس مزینه در قرآن به این عنوان تو نیست، که چه بسا همین مزینه هم یکی از کارهای جزئی مستوله باشه، یعنی با او ادغام بشه. اما این تحقیق با یک ظرافتی که با هم دیگه فرق دارن از کردم که اینا مثلا از اینجا فهم، یعنی این مردمان نگونبخت فهم سالکون الیها به این قایتهای توهمی فی لبس و امایت، در یک پوشش های عجیب و غریب فی لبس، این در پوشش. این رو بخوام به یک معنای ساده تر معنا کنیم، یعنی در یک سری توجیهات عجیب و غریبی هم که برای خودشون درست میکنن، آی توجیه میکنن. و امایت در یک تاریکی، یعنی میرن در این رفتنشون به سوی این قایات فی لبس و امایت من غیر بصیرت و درایت، این به صورت لفظ و نشر مشوض میشه قرار داد اینجا، یعنی میرن فی لبس یعنی غیر درایت و امایت این غیر بصیرت و هم. حالا این عده از مردمان نگونبخت که گفتیم اینا کیان، چقدرن؟ یه مدود افرادن میفهمن با کمال تأسف و تعلم، نه و هم اکثر الناس، این اکثر رو از همین آیاتشون اتخاذ کردن، الا عباد الله المخلصین، تا انسان جانش گوهر اخلاص نشود این توهمات در مسیر او ممکنه که ایجاد بشه. مخلص بودن کافی نیست، مخلص باید بشه، تا جان انسان اون گوهر اخلاص رو پیدا بکنه، جان بشه مخلص، حقیقت اخلاص در جان انسان بیاد، بعد دیگه این توهمات شیطانی که مطرح است در تیرس او نمیشه. فهاولاء الطوائف، این عده از مردم، مع ولی الوجود به شقاق، فهاولاء الطوائف مع ولی الوجود فی شقاق، عبارت رو اینجور میخوندیم بعد بخونیم. اینها با این که ما ولی الوجود، ولی وجود حق تعالی است، اون معیت قیومیه حق تعالی با اینا هست، اینا از اون جدا که نیستن، به لحاظ فطرتشون، به لحاظ ذاتشون جدای بریده که نیستن. فهاولا اتفاق ما ولی الوجود با این که با حق تعالی هستن، ما ولی الوجود فی شقاقه، این شقاق گفتن اون فاصله که به معنای فاصله است در اون جایی به کار میره که بین این مثلا بیابان دو تا کوست، این بین این دو تا کو یه دره است، این دره بین دو تا کو جدایی انداخته، این شقاق یعنی جدایی این دو تا کو که به وسیله یک دره این وسطه. اینها با این که با حق تعالی هستن در او با او در شقاق از او جدا فاصله دارن با او
فطرت.
بله؟
یا اونها
نه، اونی که بعد توحیدیست بارو عرض کردیم که میفرماد هو معکم، انتم معهو نیست که با بماس توحیدی، یعنی الان با این که خدا با اوناست و اینا با او هستن به لحاظ اون طرفش بله اینا تو موضوعیت نداره، در این حال میبینیم که خودشون رو جدا کردن از او، با خدا هستن فطرتن و وجودن، اما به سوی اختیار خودشون یک جدایی برای خودشون درست کردن. فهم لیسو عباد الله فی الحقیقه، هیچ آثار عبودیتی در زندگی اینها دیده نمیشه، چون آثار عبودیت در زندگی اینها دیده نمیشه، فهم لیسو عباد الله فی الحقیقه، حقیقتاً بنده خدا نیستن، در مقام تشریع بنده خدا نیستن، آثار عبودیت در زندگیشون دیده نمیشه، عاشقی پیداست از زاری دل، اینها این چیزی از اینا دیده نمیشه. فهم لیسو عباد الله فی الحقیقه ولله مولاهم و سیدهم، از اون طرف خدا هم به خاطر این اعمالشون اون ولایت و دوستی و محبت را نسبت به اینها نداره، یعنی هدایت تشویقی حق تعالی هم نسبت به اینها بریده شده، عنایت تشویقی حق تعالی هم نسبت به اینها قطع شده. ولله مولاهم و سیدهم و حیثو ما یتولونه، این ما را نافیه بگیریم، و حیثو ما یتولونه فلهم لا محالته ولی و هو شیطان من التواقی، اونهای دیگرن که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما این طایفه والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یعنی اینها خودشون از تحت ولایت الهی خودشون رو جدا کردن، وقتی بالاخره تحت ولایت کسی باید بوده باشن و اینجا نشد رفتن مثلا. و حیث ما یتولونه فلهم لا محالته ولی یان منتها و هو شیطان و من التباقی، فان شئت فسمهم، عبارت رو همینجور گرد کردیم اگر جور دیگه از اصلاح بفرمایید، فان شئت فسمهم این آرا عبدت الهوا، و ان شئت فسمهم عبدت الطاغوت، اینا عبدالله نیستن خلاصه. بله بله، و این شیطه فسمهم عبدت تا، فقط نزل به کل ذالک القرآن، در باره این آیات قرآن هم فراخون دارد. حالا از فمن تول الله و احب لقاءه و جرى على ما اجري علی النظام الحقیقی تولاهم، و هویت اول الصالحین. اما اونایی که ولایت حق تعالی رو پذیرفتن و من تول الله و احب لقاءه، اینا که مشتاق لقای حقن، این اشتیاق لقای حق، اینها و جرا ما اجری علیه نظام الحقیقی، نظام ارزشی زندگیشون هماهنگ با متن نظام حقیقی، یعنی تشریعشان هماهنگ با تکوین عالم است، زندگیشون سیرشون روی متن نظام. اینا میگن وقتی به ما گفتن بایدها و نبایدها، ما میدونیم این بایدها و نبایدهایش تشریعی، اینا یه امر اعتباری محض نیستن، اینا ریشه در تکوین دارن. لذا و جرا علی ما اجری علیه نظام حقیقی، هماهنگ با متن نظام زندگیشون رو ترتیب میدن. تولاهم یعنی تولا حق تعالی هم اون من را، من تولا الله اینها را، تولاهم و هوه یتولا الصالحین، همون که فرمود الله ولی الذین آمنوا، ولی اینها خداست. حالا اون طرفی ها و من تعدا ذالک، اونهایی که از این نظام حقیقی تعدی می کنند و تقا اهل طغیانند و تول تواقید، آخرت خودشون را برای دنیای دیگران میفروشن، این تواقید حتما لازم نیست ما ببریم به اون مثالهای خیلی عالی، اونی که آخرت خودش را با چار تا دروغ و تهمت و غیبت برای اینکه زید بره رای بیاره دنیاش تامین بشه، این که آخرت خودش را برای دنیای دیگری داره از بین میبره، اون که میخواد رای بیاره طاغوت همینه، لازم نیست حتما آدم بره تا مثالهای بالاتر. و تول تواقید و تول هوا، هل کل نوع من الهوا طاغوتون، چون این اصله. پس و من تعدا ذالک فتشخص لکل معبود و هو، یعنی برای هر کدوم اینها، اینا میشن معبود و فتشخص لکل، هر یک از اینها معبود و او میشه عبد هوا، عبد تواقی و منوی و وجه الیه، بالاخره به همون معبودشون دیگه، کما فی قوله تعالی افرعیت من اتخذ الهه هوا هو، مزل. این آیه حالا هزار بار آدم خونده، بعد از بار هزار یکو هم که نگاه میکنه میبینه حقایق جدید به دست آدم میاد، به صورت یه تئوری مطرح نمی کنه، به صورت تئوری مطرح نمی کنه که یه قاعده کلی تئوری افرعیت، یعنی به صورت یه قضایای حقیقی شما افرادی را در خارج هستن که به این بلا مبتلا شدن، افرعیت من اتخذ، شما مگه اونا رو نمیبینید؟ پس ادهی هستن، یعنی به عنوان نمونه، چون قرآن کریم به اختزای نور بودن، هم درد رو مطرح میکنه هم درمان رو مطرح میکنه، هم مرض رو و هم مریض رو و هم درمان شده رو میگن تو میبینید. این یک مسئله ذهنی فقط نیست، تو فضای ذهنتون تئوریوار حرفی بزنیم، تو چشم رو باز کنیم میبینید افرادی رو که تولیه، یعنی در تحت ولایت غیر خدا قرار گرفتن. افرعیت من اتخذ اله او هوا، از کجا بفهمیم که اینا رو پیشونیشون نوشته؟ میفرماد کاسه چینی که صدا میکنه خود صفت خیش ادا میکنه، معلوم آثار عبودیت تو زندگی انسان معلومه. و انک لتعلم ان النظامات الوهمیه والقایات الجزئیه، اینها تزمهل. خب اینا رفتنیست. حالا اونایی که افرایت من اتخذ الهه و هواه، اینایی که اون سمت رفتن، بعضی ها گای این سمتن گای اون سمتن، این را جناب سنایی خیلی طبق معمول فرمایشات حکیمانه شون خیلی حکیمانه بیان فرمود. فرمود با دو قبله در ره معبود نتوان زد بدن، شدنی نیست، امکان نداره. با دو قبله در ره معبود نتوان زد بدن، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. هر چه بینی جز هوا اون دین بود بر دل میشان. خیلی دستورالعمل جالب حکیمان است. هر چه بینی جز هوا اون دین بود بر دل نشان، هر چه بینی جز خدا اون بت بود در هم شکن. این معیار دست آدم، این انسان هوشیار باید ببینید. این که در اواخر سوره مبارکه اعراف قرآن کریم وقتی متقین رو معرفی میکنه میفرماد اینا کسانی هستن که الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این مبصر بودن اقتضاش اینه دیگه، اینی که مبصر، حالا من لفظ مبصر که تو مدرسه ها هست دیگه، اینی که مبصر کلاسه چه چیزی داره؟ او دائما چشمش باز همه جا رو میبینه. مبصر نمیشه گوشه بشینه بگه که من نفهمیدم چی شد، باید تمام چشمش باز باشه و همه جا رو تحت نظر داشته باشه. میفهمم این انسانی که مبصره، این انسانی که چشمش بازه، چون چشمش بازه میفهمه دشمن داره میاد دیگه. خب این دشمن داره میاد باید حواسش باشه. این که فرمود هر چه بینی جز هوا یا هر چه بینی جز خدا، یه انسان مبصر میفهمه کی هواس کی خداست. تا انسان بصیرت نداشته باشه، چشمش باز نباشه، نمیشه که چشم بسته هر کی آمد خوش آمد که نمیشه. اگر این هوا آمد تو درون، بعد بیرون کردن خیلی سخته. این فرق بین رفع و دفع در همین جاست دیگه. اینی که نیامده جلوشو بگیری خیلی راحت تره، تا اومد بعد بخوای بدلش کنی. و انک لتعلم ان النظامات الوهمیه والقایات الجزئیه تزمهل ولا تبقا. و این رو باید دانست که اون چه که مربوط به نظام وهمی است و قایات جزئی است، اینا تزمهل ولا تبقا، اینا میرن. این قایتهای وهمی چیزی نیست که بقای داشته باشه. انسان موجود ابدی است. این موجود ابدی قایت وهمی گذرای دنیایی که در شأن اونی یک کم سواری. حالا خب شما یک مقدار از زندگیتون تجربه کردید، میید بالاتر، بعد میبینید که انسان خودش برای خودش میخنده، میگه اون وقتی که جوان بود ابتدای زندگی فکر میکرد که حالا مثلا این جوانی چیست، حالا زن گرفتن و فرزند، و فکر میکرد که دیگه چیزی غیر از این دیگه پیدا نمیشه. ولی این همه این بود، یعنی من تو خدای میگو این برای بعضی ها که قبل از ازدواج از دنیا میرن رو میگن که جوان ناکام. میگو این کام چی چیه که حالا این ناکام مثلا رفت؟ بگم ای وای ناکام رفت، حالا اینکه کامش رو دیدن چی شد؟ قایت های وهمی اینا رفته نیست. فکلو من کان ولیه و تاغوت و تاغوت من جوهر هاز نشأت الهیولانیه، فکل ما ام انت هاز نشأتو فی الادم ازدادت طاغوت و ازمهلالن. حالا می فرماد فکل من کان ولیه و طاغوت، هر کی تحت ولایت شیطان قرار گرفت. و می دونیم طاغوت هم که من جوهر هاده نشأت الهیولانیست، اینها هم که مندنی نیستن. منشأ طاغوت نشأه طبیعت است و نشأه طبیعت رو به زوال دارد و در نتیجه طاغوت و ولایت او زائل شدنی است. اینا بقا ندارند. این عالم یک واقعیتی است و یک توهم. واقعیت عالم اون شجره طیبه است که اصلها ثابت ثبوت دارد، قرار دارد، برای اینکه اصالت دارد. اون در مقابل توهمات اونا شجره خبیثه. قرآن کریم وقتی شجره خبیثه رو تعریف می‌فرماد، می‌فرماد که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این بوته‌های علف ارض رو شما همتون دیدید نومن، این که ریشه تو دل خاک نیست، یک ریشه‌های پراکنده شده همین روی خاکه، یه قرآن خاک کنار رفت این ریشه افتاده. شجره خبیثه که قرار نداره، اجتثت من فوق الارض، تو دل نیست، دل زمین نیست. اینها اینجوری هست. فکل ما ام اند هازه نشأت و فل ادم، هر کی بیشتر دلبستگی به اینها داشت، هر کسی توقلش به این امور وهمانی گذرا بیشتر بود، فکل ما ام اند هازه نشأت و فل ادم ازدادت طاغوت و ازمهلالن. هر کی دنیا گراتر شد، با سر به زمین افتادنش یقینی تر خواهد بود. فیذهب بهی ممئنن فی بروده الادم منقلبن بهی فی درکات حتی یحله دار البوار. این درکات در مقابل درجاته. انسان در بالا رفتن، در صعودش درجه درجه طی میکنه، در سقوطش درکات است. این میگن به درک به درک، این درک یک مرتبه از مراتب سقوط انسانه. تیز هبو این انسان به این ممئنن فی ورود هل عدم منقلبن بهی فی درکات، تا میرسه به جایی که یحلو دار البوار، یعنی حلول میکنه، وارد میشه دار البوار. دار البوار اعصمن الله و اخواننا فی الیقین من متابعت الهوا و رکون الی زخارف دنیا. خیلی لفظ شریف و شیرین رکون را آورد. ولا ترکنو الالذین ظلمو ولا ترکنو. رکون گفتن اون اندک میل، اندک گرایش، یک وقت وروده یک وقت رکونه. ولا ترکنو یعنی گرایش اندک هم پیدا نکنید، چون این جاذبه کاذبی داره. مثل اینکه به بچه ها میگه نزدیک اون چاله نرو، نزدیک اون حوض نرو، این میگه نزدیکش نرو، نه اینکه نرو تو چاله، میگه نزدیکش نرو، چون نزدیکش که بری و میبینی که پاش سرخ رو افتاد. ولا ترکنو از این یه هست
اینکه میگه تا توابی از جوهر این نشه مادی تبدیل هستن
دنیا
پیمانه در اون سرون تردیم که جلد هشت از با در روی اون بهشتی که انسان آدم توش بود میگه که این بهشتی که ما میخواییم داریم در روی بهشت ارواح بود. خب شیطان اونجا چی میخواست اگه تواقید مانه؟
نه، هاز نشأت الهیولانی، این هیولای در اینجا با حیولای مباحث این آخه حیولا دیگه اسمیست که هر جا بخوام دیگه بدترین شو بگه اینو میاره. تو اون بحثای حیولا و صورت اونجا نازلترین مرتبه هستی و وجود رو اسمش بزن حیولا. این نشعه حیولانی یعنی نه نشعه طبیعی دنیا به این معنا که یکی از آیات الهی، نه نشعه حیولانی که از کنی منشه طاغوت، نشعه طبیعت. طبیعت نه طبیعت به معنای این که میگیم عالم عالم طبیعت از آیات الهی است، یعنی همونی که دنیاست، همونی که امیرالمومنین علیه السلام بیش از دیگران آبش را بود، همون نشعه که حضرت فرمود این دنیای شما از دیدگاه من بدتر است از استخوان خوب در دست آدم جزامی، همین نشعه ای که امیرالمومنین علیه السلام فرمود این مبیس و باور است. کسی به اندازه امیرالمومنین دنیا رو بیابرو نکرده که نشده. این منظور اعصمنا الله و اخواننا فی الیقین من متابعت الهوا و رکون الی زخارف دنیا و جعلنا من عباده الصالحین الذین یتولاهم رحمته یوم الدین آمین رب العالمین. خب از این جهت و ختام اون مثل که پایان اون فصل، حالا فصلون فی تتمیم الکلام فی العلت و المعلول و اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام. این فصل 25 دالان ورودی بهشت اسفار، حالا نه این که جای دیگرش جهنمه، این بهشت یعنی اگر یک سری مباحث حالت برزخ داشته باشه از اینجا به بعد این میشه دالان ورودی مباحث عالی اسفار،
جنت و
بهشت. بله این که گاهی میگفتیم مباحث توبیس که آدم گاهی مثلا توی این بیابونا را حالا بعد بره گاهی تپه چاله میره، بعد یک وقت میبینه به یک بستان به یک منطقه سرسبز، منطقه سرسبزترین وادی های اسفار این مرحله 25 به بعده که چند فصل لابد ملاحظه فرمودی تو مکاتبات مرحوم آقای احمد کربلایی و مرحوم آقای محمد حسین اصفهانی رضوان الله، اونجا مرحوم استاد احمد کربلایی رضوان الله علیه توی که فرمایشاتشون اونجا دارن که صدرالمتعلین در اسفار ابتدا خوب پیش نیامد تو مباحث تولیدی، در پایان بحث علت و معلول جبران کرد، یعنی اینجا از اینجا به بعد. حالا حرفا فعلا زیاد، ما امروز چند دقیقه وقتی که مونده یه نکته تو رحیق که جز اصول مباحثه رو شما حتما بعدا مباحثه و مطالعه میکنید، منتها جاییست که حتما باید به عنایت شه، در ابتدای همین فصلشون دارم. غرض ما از آوردن عبارت خونی نیست، عبارتشون گاهی طوریست که با خود متن اسفار میشه معامله کرد، فضل از این که در کنارش باید قرار داد. در صفحه 426 می‌فرماید صدرالمتعلین در بسیاری از مباحث فلسفی دارای نوآوری است. مباحث اصالت وجود، امکان فقری، حرکت جوهری، جسمانی بودن نفس در حدوث و روحانی بودن اون در بقا از جمله نوآوری‌های صدرالمتعلین در مباحث مختلف فلسفی است. او با دقت‌های فلسفی خود فصل‌های مختلفی از فلسفه را تتمیم و تکمیل می‌کند و نقایص هر فصل رو مرتفع می‌گرداند، گرچه هر کدام از آن فن‌آوری ویژه فلسفی مطلبی از مطالب فلسفه کامل می‌شود، ولی هیچ یک از این نوآوری‌ها مکمل و متمم تمام فلسفه نیست. ولیکن اون که در پایان مباحث علیت آورده می‌شود با تتمیم فلسفه حکمت به افق عرفان وارد می شود. این که الان صدرالمتعلین این فصل رو اسم شایشون گذاشت فی تتمت کلام فی اله و المعلول، این اتمام فلسفه است در حقیقت. ازا می فرماد هیچ یک از این نوآوری ها مکمل و متمم تمام فلسفه نیست. این نوآوری هاشون مکمل و متمم مسائل فلسفی است، ولیکن اون که در پایان مباحث علیت آورده می شود با تتمیم فلسفه حکمت به افق عرفان وارد می شود، گرد این بهشت فلسفه. و بدین ترتیب همه مسائل و مباحث فلسفی کیفیتی نوین یا نوین میابد، جدید میشه، اصلا دید عوض میشه، اصلا تفکر دیگری خواهد شد. و در این فصل و فصلهای مرتبط با آن علیت به تشعان و وحدت تشکیکی هستی به وحدت شخصی وجود متبدل میشود و این تحول میمون و مبارک چهره حقیقی مباحث فلسفی را آشکار می کند. در مبنای وحدت شخصی وجود دقتها و تأملات فلسفی اسناد حقیقی خود را پیدا می کند، زیرا فیلسوف تا هنگامی که به تشکیل در هستی قائل است احکامی را که در مظاهر و صور مرآتی هستی می‌بیند به همون مراتب به نحو حقیقت اسناد می‌دهد. که می‌خوام بگیم در عرفان این اسناد میشه مجاز دیگه، اسناد در مجاز در اسناد. ولی با ظهور وحدت شخصی هستی حقیقت مرآتی مراتب وجود آشکار می‌شود و بدین ترتیب اسناد حقیقی احکام به صاحب صورت می باشد و اسناد مجازی اونها به صور مرآتی است. وقتی این بحث علیت به تشعن رسید، وقتی وحدت شخصی وجود ثابت شد که الوجود واحد لا شریک له، اگر گفتیم هازا موجود و ذاک موجود می گفتیم و فکر می کردیم که این الان به نوع حقیقت در فلسفه دیگه تو مراتب تشکیکی وجود بگیم هازا موجودون ذاکم موجودون به نوع حقیقی دیگه بلا تفکر فلسفی، بعد می بینیم که در اینجا میگیم هازا موجودون ذاکم موجودون، این به مجاز تبدیل می شه. اونجا که حقیقیست فقط در همون حقیقت هستیست. اینها که هازا موجودون ذاکم موجودون ذالکم موجودون، اگر میگوییم موجودون میشه به نوع مجاز، مجاز در اسناد. بعد میفرمایند که این جمله رو یعنی مطلبی که الان خواهد عرض کنیم این چند سطر ما این رو تحریر کردیم به صورت یک اصل در همون جزوه اصول که اصول این مباحث اونجا اینو تعریف کردیم و رو جمع و جورش کردیم. حالا من تو فرمایشون رو برشون میکنم به صورت یک اصله، یعنی اصله به این معنا که از اون جاهای یادداشت کردنی نگه داشتنی است که خیلی جاها آدم باش سر و کار داره، مطلبی نیست که گذرا ازش عبور کنه. به فرما توفیق جمع برهان با ذوق و وجدان نعمتی است که خداوند سبحان به سرور متعلقین روزی گردانید. مثلا ما تو تحریر آوردیم که توفیق جمع قرآن، عرفان و برهان نعمتی است خداوند سبحان به عالمان ربانی روزی گردانی به صورت کلیش، چون اگر اصل بود در اصل اشخاص دیگه وارد نیستن دیگه به صورت اصول بندش. جمع سالم برهان، قرآن و عرفان، مثلا ما در اونجا آوردیم جمع سالم قرآن، عرفان، برهان، باید اینا به این صورت باشه. جمع سالم برهان، قرآن و عرفان به خلط مسائل، مفاهیم و اصطلاحات تفسیری، عرفانی و فلسفی نیست. که کسی یه خورده از اون، یه خورده از اون، یه خورده از این بیاد اینا را با هم در هم بر هم کنه بعد بگه اسمی. جمع سالم باید باشه نه جمع غیر سالم. پس جمع سالم برهان، قرآن و عرفان به خلط مسائل، مفاهیم و اصطلاحات تفسیری، عرفانی و فلسفی نیست، بلکه بر حفظ دو امره. این دو امر باید تحقق پیدا بکنه تا جمع سالم این سه ضلع این مثلث توحیدی درست بشه. اول رعایت مجتهدانه حق، مجتهدانه حق هر یک از رشته‌های سگانه تفسیر، فلسفه و عرفان. کسی میتونه موفق بشه که در این سر شبه مجتهد بشه، هم در تفسیر، هم در عرفان، هم در برهان. تا مجتهد نباشه حق نظر نداره. بگی وقتی مجتهد نبود میگی اون آقا گفت، این آقا گفت. نمیشه بگیم یه ادعایی بکنیم، جمعی سالم بگیم آقای زید گفت اینجور، آقای ام گفت اینجور. خب به تو چه؟ باید مجتهد باشه، هم در تفسیر، هم در ببینی این آقایونی که در این مسائل حرف دارن در هر رشته میبینیم که مجتهدانه حرف میزنن. میبینیم شما علامه طباطبایی رو میبینید، من صدر المتعلین رو میبینید، دیگران رو میبینید. هر کسی در این وادی خواست حرف بزنه. از خود ابن سینا، ابن سینا مفسر قرآن، تفسیر سوره توبید ایشون رو شما خب اگه ایشون فرصت میده جایگی قرآن رو تفسیر میکرد چی میشون؟ خب ابن سینا را، این تفسیر سوره توبید ایشون، این مباحث عرفانی اشارات ایشون، اون رسالت العشق ایشون، اون برهان ایشون، منتها در حد خودش. از ابن سینا توقع صدرالمتعلمین رو که نباید داشته باشیم. اون علامه طباطبایی، این بعض شاگردان خاصیشون میبینیم که نمیشه تو قرآن مفسر نباشید بعد این که ادعای رو داشته باشید. رعایت مجتهدانه حق هر یک از رشته‌های سگانه تفسیر، فلسفه و عرفان به گونه ای که مطالب مربوط به هر علم در جای خود مطرح شود. دو، در هر یک از علوم سگانه راه وصول به علم دیگر هموار باشد و هیچ یک راه را بر دیگری نبندد، به این معنا که در فلسفه مبنای عقل نشود که راه را بر عرفان یا قرآن ببندد. این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ما از راه تشکیک وجود راه برای به سوی وحدت شخصی وجود داریم، یعنی ما یک فلسفی، یک مبنای در فلسفه اتخاذ کردیم که صد بسته نیست که ما از اینجا به عرفان راه پیدا نکنیم.
مبنایی بیاریم که مثلا مخالف قرآن باش یا نباشه.
نه ببینید، شما فلسفه مشاع خشک مشاعی رو که اون مبارز مشاعی سایر پیمایی داره، اونجا راهی به سوی عرفانی
نیست. اندیشیدن
نه، اون اندیشیدن که
در فلسفه مشاع در اشارات سرمتا اونجا اجمال سرمتاین تفسیر سرمتاین در این که آجابی اولش میاد نوآوری اگه منظورید بر نوآوری که مثلا حرکت جوهر ما صدر متعلق نیست، در کلام شفا هست مال خودم های ابن سینا.
اون چه که اونا گفتن و اون دیگه ایشون تبیین کرده خیلی فرقه.
خب برحال در مصر حرفای اونا بوده که کشیده بیرون. حالا اونا مثل ابن سینا فرصت، ابن سینا یک سره در حال رسالت نجوشید و بازم
من نگم الان گفتیم ما که امرد رو زدیم حالا حرف پراکنده خیلی نشه. خودون توقعی که از ابن سینا هست اینجور نیست که از صدرالمتعلمین هست همون توقع از ابن سینا. ما اول گفت ابن سینا را ما در اعداد صدرالمتعلمین علامه طباطبایی با هم آوردیم. ما حالا در مشا، در فلسفه مشا، خب اگر کسی فقط مشای اندیشید از مشا را به عرفان خیلی سخته. اما ما در فلسفه مبانی فلسفیمون یک مبانی باشه که راه به سوی عرفان داشته باشه. حالا اندیشه هست ولی یه جور آدم میتونه درستی اندیشه. و ما مباحث توحیدی فخر رازی رو هم دیدیم دیگه، حاصل عمر توحیدی فخر رازی رو هم دیدیم که شد اندیشیده. هم که به این معنا که در فلسفه مبنای عقل نشود که راه را بر عرفان و یا قرآن ببندد. الان هم در سطح مصداق تازه نیستیم بگیم کدوم فلسفه، میگیم طوری نیندیشیم که تا تو فلسفه بمونیم و رای به سوی عرفان نداشته باشیم.
نه متکلمین گیر میکردن گفتن که خودشون رو در یه سری مبانی مقید میکنن بعد میاندیشن این شریع اون نیست؟
نه بلکه سکوی پرواز به سوی شعور و زمین ساز بهروری از حضور قرآن باشد و بر همین قیاس عرفان نیز بر انکار دو همراه دیگر زبان نگشاید. تو عرفان هم نگیم هر که فیلسوف است قضا، بلکه دست نوازش بر سالکان طریق قرآن داشته باشد و بر نوری که از ناحیه خداوند سبحان به صورت قرآن ناظر شده شهادت و گواهی دهد. کلام فرمایشون اینه که ما الان از این مباحث فلسفیشون میخوان وارد دالان عرفان بشن و خود صدر متعالین در همین فصل و فصلهای بعدی این عبارتیشون اینشون میفرمان ما که تا حالا میگفتیم علت و معلول، حالا توبه میکنیم میگیم نه، تا حالا فکر میکردیم علت و معلوله، الان میگیم نه، بحث علیت رو به تشعان برگردوندن. اون تا حرفا فلن تا اصل بحث پیش نیومده جنبه سخنرانی داره. برسیم به اصل بحثش که چطور از این علت و معلول به تشعان، وقتی به تشعان رسیدیم میگیم اینی که میگفتیم علت و معلول در ابتدای راه بود، هنوز عقلمون نرسیده بود که حرف بالاتر از این بود. نه اینکه بیان بگیم اونایی که میگه علت و معلول غلط گفتن، بی خود گفتن. در اون مرحله اینه، وقتی بالا آمدی دیدت باز شد میگید آه اشتباه بود. الحمدلله.